من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيد رسله وخاتم انبيائه محمد وآله الطيبين الطاهرين الأئمة الهداة المعصومين، لا سيما بلهم مولانا أمير المؤمنين وسيد المرسلين وخاتمهم مولانا الإمام الثاني عشر المهدي المنتظر، أجل الله تعالى فرجه وجعلنا من أنصاره وأعوانه، ولعن اللهم أعداءهم والموالين لأعدائهم والمعادين لأوليائهم من الأولين والآخرين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك، إنك نعم المولى ونعم النصير. وزورتم أعز كنم این لیست تنظیمی که اساس تنظیم بر این است که یک نوع تصویر که در او کوشش شده باشد به حساب توانمندی هایی که خیلی به صورت ناقص الان هست نسبت به حوادث پایه‌ای در تاریخ اسلام و تشیع به نحو فشرده صحبتهایی شود. و اونی که این صحبت ها را علاوه بر اصل آگاهی ها مفید قرار میده اینه که برادرانی که در این صحبت ها شرکت میکنند از یک سو خودشون علاقمند به این بحثن و از سوی دیگر بازگو کننده این صنف مباحث هستن نسبت به دیگر. گاهی من به صورت شوخی عرض می کردم این که نتیجه مطالعه‌ام در معلومات مصیبتی و البته اساسش تهران سایر جاها کم و بیش با یه مقداری تفاوت که به سود تهران است تابع تهران، این که آقایون مادهین اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین که خدا بر عزت و توفیقشون بیفزاید، مادهین اهل بیت اینها به نحو عموم زبان حالو تبدیل به مقال میکنن زامنان میکنن. شما میدونید به اصطلاح شعر زبان خاصی داره و شما خوب آگاهید در شعر یه سنقدر تعبیراتیست که آمیزش خیال متناسب با واقعیتی که باید گفته شود. این واقع شعر الان من کاری ندارم که بخوام مثلا مکتبهای ادبی و نمیدونم تعریفات ادبی رو بگم، نه شما احتیاج دارید نه من هم در این اشته میخواهم خیلی اضافه کنم. اصل شعر اینه که آمیزش خیال متناسب است با واقعیت هایی که باید گفته شود. به صورت واقعیت ساده گفته شود جالب نمیشه، حتی در نص هم تا گونه ای نباشد که به عواطف مردم یک نوع ارتباط پیدا نکند مؤثر واقع نمیشه. بنابراین زبان شعر خودش زبان خودشه، تبدیل بشه شعر به نص، نص شعر گونه می شود نه واقعیت حکایت شده. منتها خدا بر عزت آقایون بیفزاید همون شعر رو تبدیل به نص می کند. و به نحو عموم آقایون منبری ها هم سرمایه اصلیشون اوناییست که از آقایون مادهان شنیده می شود، یعنی این که اونایی که تخصص داشتن ریز و بم اینجور قضایا رو بلد بودن به تدریج مانند سایر شؤون مذهبی ما رو به ضعف یا رو به دگرگونی روی آورد. به عنوان قصه الان طول بکشه مهم نیست، خدا رحمتش کنه مرحوم آقا احمد قمی که آقایون فضلا و علما به گویندگان مؤثر بود، در خیابون گرگان و مسجد بنی هاشمی امام جماعت بود که بعد از فوتش خدا رحمت کنه پسرش مرحوم آقا مهدی روحانی که دکترای در علوم نامیچه داشت و بعدش هم آخون شد و اونم فوت کرد. مرحوم آقا احمد مردی بود که پیش آقایون منبری ها بسیار موجه بود. مرحوم آقا مصطفی طباطبایی که امام جماعت به منبری بود در ده مهرآباد اینجا گفت که روزی روز شهادت امام صادق سلام در کربلای معلا مرحوم آقا حسین قمی که همتون اسمش رو شنیدید روزه داشت، حاج آقا مصطفی بنا بود منبر به، منم بنا بود منبر به، رفت منبر تمامی وجوه و اقوال گفته شده در شهادت امام صادق ذکر پایین آمد. من میخواستم برم گفتم مردی بکن، من هفتم بالی منبر چه بگم؟ مصیبت حضرت موسی بن جعفر خوندم، گفتم همین آقا که امروز شنیدید عزادار پدرش بود، شهادت او از شهادت پدر جنسوستر بود. روزه حضرت موسی بن جعفر البته با تفنن این که چگونه در روز شهادت امام صادق روزه ی حضرت موسی بن جعفر خونده بشه. سال دیگه رفتم مطالعه کردم، هر چه بود حتی اون چیزایی هم که گوشه به کنارهای دور دست بود قبل از اون منبر رفتم همه اینا رو گفتم، آمدم با این گفتم حالا تو با کار ساده گذشته ای منو بکن. این به عنوان مطلب که یک روز میخوان در باره شهادت امام صادق منبر برن گونه ای مطالعه میکنه که اون چه بوده میبیند و منبر میرود. الان من کاری ندارم به این که در شهادت حضرت سید و شهدا آقایون گوینده ها هر سال چه کتاب جدیدی مطالعه میکنن. این یه بخش. بخش دوم اینه که خب نتیجه این بخش اینه که اگر بخوام ما در این جهت اون چه سلام علیکم وظیفه است به حساب تشخیص عمل کنیم، اولش باید یک صورت ذهنی نسبتاً درستی از اون چه در این باره گفته شده که جدای از تخیلات شعری یا شعرگونه که در این موضوع با متن آمیخته شده بدانید کیست. این یک. دو، این که خیلی معذرت میخوام چون نصیحت به من هست و برادران عزیزم، این که به اصطلاح در مقام تصویر حادثه، هر حادثه گونه ای باشد که ول عیاد و بالله ناخواسته یک نوع تخفیفی، یک نوع استخفافی، یک نوع پایین آوردن در سطح عامیانه‌ای نسبت به ذوات مقدسه اولیاء حق نشد. در اینجا البته اونی که هنر ذکر مصیبت داره شما، یعنی آقایون مادهینه که اساسا هنرشون اینه، آقایون منبری ها فقط ذاکر مصیبت به تدریج نصب شد. ما داشتیم در منبری ها بسیار موجه که هنر ذکر مصیبت بود و همه هم میپذیرفتن به این جد خودش هنریه. این که سخن از به اصطلاح جهانی کردن اقتصاد و دنبالش جهانی کردن آب و نتیجه تنرود آمازون منحصر بشه در یک کانال، اینا یه بحثایی بود که الان نمیگم از کی واعد سخن رانی دینی شد، این جدا بود منبری هاش به سخن رویانش. الان در عراق اصل این هنر اصلی بود در بلاد عربی، عراق، کویت، بحرین که تشیعش با قدم تشیع عراق از قرن دوم و سوم بحرین شیعه بوده و این هنر اونجا هست. گاهی آقایون منبری ها قیاس میکردند، داشتیم منبری که هر سال با هم کلنجار میرفتیم با اینکه عقیده بهش داشتم ها، یعنی واقعا مختصش میدونست، نه این که حساب این بود که ولی عیاذ بالله نسبت بود صدر فکر رو عرض می کنم. فرض کنم حرکتی رو از حضرت مربوط به حضرت صدیقه کبرا از عایشه نقل کرد، لعنت خدا بر اون، بر پدرش، بر مادرش ام روما، بر اون پدر دومش عمر و بر مادر دومش به اصطلاح حنتمه و بر خواهرش حفصه و بر دو عموش عثمان و الی آخر اون نیست، این درش بحث نیست. در اصطلاح فارسی لابد از خانمای قدیم شنیدید که فلان خانم کارایی کرد که حبوش دقمرگ بشه بمیره، این متعارف بود. حالا دقمرگ شدن در اصطلاح خانمای قدیم، منهای خانمایی که دکتر در پزشکی یا روانشناسی شدن ها، در اصطلاح قدیم چی بود من نمیدونم، اما این بود، یعنی این صحبت همه خانم ها هم میگفتن هم میپذیرفتن که یک واقعیت است که گاهی یعنی نسبت به زن دیگر این حالات ایجاد میکنه. درسته در عربی اصطلاح معادل داره که اینم مخصوص زنهای اون طبقه است که اگر شما نجفی بودی و ترکیب قدیم نجف و بلد بودی میگفتن سر به اصطلاح گل سرسبد زنهای سور بودن، نجف اشرف سور داشت که اون دایره سور افراد خاصی بودن که بین افرادی که شقاوه اسمشون بود، یعنی داشت ها و بزن به حاضرها، و افرادی که کارهایی داشتن که در اون کار هم یک نوع خشونت لامحاله لازم داشت، میگفت بله عایشه یا فلان کس این کار کرد که حضرت زهرا تنحمه سوت مود، دن همیشه یعنی برشته بشه به بمیره، یه همون معادل دق مرگ بشه. البته در فارسی زن کسی رو برشتش کردیم این کنایه از زجر نیست، در عربی کنایه از زجر ها، این مقام صدیقه کبرا، مقام صدیقه صغرا حضرت زینب سلام الله، مقام ذوات مقدسه بانوانی که در مسیح شهادت بودن. عجب یه پدیده قطعی به شما عرض بکنم. اصحاب سید الشهدا زیادشون همسر و مادر و فرزند نداشتن، اما ایدهشون داشتن دایم میشه با مادرش آمده، با همسر جوانش آمده، فرزند کوچولو هم داشت. ذوات مقدسه بانوان الهی اینا یک مشت کنیز داشتن، خادم داشتن که همه با هم یک کاروانو تشکیل. به شما نمیدونم، البته از در جب این عادت در ایلات ایرانم هست، بختیاری خودم دیدم، لوها خودم دیدم، قشقایی خودم دیدم، از ایلات. اینا زنهاشون یک نوع عزاداری خاصی دارن، به اصطلاح صورت خنج میزنن، اینجا رو خنج میزنن، خون یاد یه عزاداری خاصی دارن. و هرچه مثلا بخوان از اون موردشون رو عزیزتر بنمایونن، این جهت مظهر بیشتر داره. حالا خواه بحثم به واقع مورد واقعا عزیز باشه، به لحاظ موقعیتش، به لحاظ جوانیش، به لحاظ چی، یا اینکه نه به حساب شخصیت بیتی این مورد با سایر مورده ها فرق داره. اگر سایر مورده ها 20 تا خانم این زن این کار این چیز بگن، این همه زن های قبیل این کار میکنن، این یه واقع دعوا من میکنه. حالا لطمشون چجوره باشه، سید و شهدا در وداع آخرش فرمود از شما میخوام ان لا تخمشن علی وجها ولا تشققن علی ثوبا ولا تنادین بالویل و ثبور. صورت پنجه به صورت نزنید با ناخن، پیراهن ندارید، وای وای هم نکنید، واسوبورا واویلا. تمامی این بانوان از لحظه شهادت سید الشهدا تا هر کجا که رسیدن تا شام، یک دونه اینها یک ناله بیجا نکرد، یک ناله بیجا، نه در راه، نه در کوفه، نه در مجلس ابن زیاد، نه در راه شام، نه در مجلس یادی، بله گریه آرام میکردن، اما جوری که نشون بده این میخواد مصیبت نشون بده که جای شماتت باشه، کی بهت گفت بری، کی بهت گفت باشی. یک دونه اینها این کار نکرد که ابن زیاد اینو بهانه بکنه بگه خب تقصیر و گردن اونی بیاندازید که شما به کربلا برد. دقت میکنی کی دارم میگم؟ خب اونا میفتن مرز بودن، میخواستن به قدرت برسن، به حکومت برسن، خب به شکست خوردن، کشتشان شما چرا بردن؟ که شما بجنگید، که شما در جنگ شکستون ندادن، که شما ذلت اسیری بکشید، اونا سبب شدن. اون چه در اسیری اینا نشون دادن بود با این صد به این از زن به مراتب مهمتر از مرده، چون اصلا ساختار زن اینه که به طب در اینجا عاطفه را می نمایاند. یک دونه از این بانوان چه اهل بیت رسالت که معلوم، چه اونایی که باشون بودن معلوم، چه اون بانوانی که با اینا بودن و اسیر شدن، یه دونه شون نیامد بگی چه من اسیر کردی، من که چه راضی نبودم، چه هم منو بود، یک دونه یک کلمه نگفت. متوجه چی دارم میگم؟ این یه عظمتیست که خدا شاهده در هیچ موقعیتی ما سراغ نداریم. یه دونه از این بانوان در مجلسه میاد بگه آقا منو چه جنگ داشتی، من که چه نداشتم به تبع شوهرم میام. من اونی که او تا به مرز شهادت وظیفه الهی می دانست، من به تحملم تا مرزی که نمیشه بیان کرد در اسارت صدقی بود تحمل می کنم و وظیفه الهی خودم می دانم. الان عظمت این بانوان من شد. اما آیا مثلا نمیدونم سزاواره که گاهی در تصویه عاطفی گونه ای تصویه کنید که اونها اگر چنون که یه زمینه مساعد میدیدند گونه دیگر میکردن. این مطالب اساسی است و الا اونها میشه انسان میگه فلان کتاب مطالعه کنید، فلان کتاب مطالعه کنید، فلان کتاب مطالعه کنید، فلان کتاب مطالعه کنید. اعظم از این عرض میکنم شام مجلس خاصی داشت. یزید عنوان کرده بود خارجی برای اهل شام. 20 سال بود که میشناختن از خوارجی که با امیرالمؤمنین جنگیدن و بعدش امیرالمؤمنین را کشتن، ضربه دوم رو به معاویه زدن که کارگر نشد، اما آسم که دیگری رو فدای خودش کرد. خارجی میشناختن چی کار است. کلمه خارجی برای اهل شام به اصطلاح یک توریست نمیدونم چگونه بود. تا جنگای زمان معاویه خب منعکس کرده بود، خارجی خروج کرد، شکست خود سابق هم داشتن، خارجی ها خروج میکنن، سخت هم میجنگیدن، شکست هم میخوردن. اهل کوفه صحبت این نبود که نشناسن آل الله. همون اول وعود خطبه صدیقه صغرا زینب کبرا اینا از گیجی در آورد که آبی ها میگن دیم پیه مردی عشق سراتیه، میگه به عبی انتون کهولکم که خیرکم و شبابکم خیر شباب و نساءکم خیر النساء. میان سالاتون بهترین میان سالای آدم، جوانانتون بهترین جوانهای آدم، بانوانتون بهترین بانوانان. گریه میکردن اونجا یک دونه از این بانوان صدای شیبن به نان حمناله صدا به شیبن بلند نکرد، نه اینکه دلش نمیسوخت، ضبط نفس میکرد تا نگم که ما هدفمون گریه کردن همین که دیدیم مجلس گرمه روزه گریم کنیم خودشون نگه داشتن. جای این جمله سید و ساجدین که در قلب اثر بکنه گذاشتن. حضرت چه فهمید؟ گفت من نمیدونم. این کان نساؤکم یندبننا و رجالکم یبکون علینا فمن قتلنا. من که میبینم زناتون نوحه و زای برم، مرداتونم گریه میکنم، اونهایی که ما کشتن کی بودن؟ جای این باشد حالا که رسالت الهی اون بانوان معادل رسالت الهی اصحاب بود، مقام سید و شهدا بالاتر از این هر باشد کسی رو به او قیاس کنیم. اصحاب جد روزی که از کوفه حرکت کردن، محمد بن سعد در طبقاتش در احوالات امام حسین از سید و ساجدین نقل میکنه، روز 11 وارد کوفه شدن، 11 از کربلا ظهر حرکت، بعد از نماز ظهر از حرکت کردن 12 وارد کوفه شدن، روز 20 از کوفه حرکت کردن به شام، 9 طول کشید تا به شام رسیدن. اما تاریخ مسلم 40 منزل هم اگر تقسیم میشه تقسیم کاغذ میشه 40 منزل سرشا 40 منزل هم 9 هستن. سید و ساجدی میفرماید صبح بعد از نماز صبح ما حرکت دادن، البته حرکت دادن از قلب کوفه، حرکت دادن از جایی که نزدیک قصر دارالامارة ابن زیاد بود که کاملا تحت کنترل باشن، منشأ هیجان جمعیت و اجتماع مردم نباشد. حضرت می فرماید شب بر ما آمد، در حالی که از کوپه بیرون نرفته بودیم، از بس که مردم سر راه ایستادن گریه میکردن، مانع حرکت قافله بود. در اینجا نه هیچ یک از بانوان دهانم داد گفت که در این قضیه تبریک و تسلیت عرض میکنیم. غلطانم بود، مصیبتی بود که ما اعوامها من مصیبت مانند اون مصیبتی در تاریخ بشریت شاید نیامده بود، با اون خصوصیات، با اون ثوابت احترامی که فرزندان پیغمبر در جامعه اسلامی باید داشته باشند. یعنی دمیان اونا بانوانی بودن که همه مسلمان ها می دانستن، از مخبر صادق شنیده بودن که دیده بودن پیغمبر اینا رو زانون خودش می داره، نه حساب نواهایی بودن که پیغمبر ندیده. ما گاهی نواهای شخص رو شخص نمی بینه. خب میگن اگر بودن خیلی علاقه به نواهاش داشت. نه، وضع امام مجتبی و سید شهدا کیش، حضرت زینب، حضرت ام کلثوم، وضعشون نسبت به خاتم انبیا و خاتم انبیا سلام و علی و سلم نسبت به اینها گونه‌ای بود که همه دیده بودن پیغمبر نسبت به اینا چی جو علاقه اظهار علاقه میکنه. در میان این گونه بود اینها اونی که مسئولیت بود به این گونه ادا کردن با احساس قبل بین که فاجعه ایست که بزرگتر از آن است که ما نوحه کنیم، نه اینکه چیزی نشده تبریک میگوییم که به مقام شهادت رسیدیم. نه، البته مقام شهادت کرامتی بود که مخصوص اون ذوات مقدسه بود که انشاءالله مرحوم علامه آیت الله علامه هلی که در علمای شیعه اونی که آیت الله به حساب شرع میگن علامه است، همه علما و الا غیر از او ما آیت الله این که همه بگن نداریم. اونم از عصر 726 که سال رهلتشه تا بیموت هم قرن 1422 حدود حقم آیت الله علی الاطلاق علامه نیست. در کتابی که جواب سوالات سید ابن محنا داده، من جمله او سوال کرد که آقا درباره محمد ابن حنفیه چی میفرمایید؟ میگه ما اولا درباره خود محمد ابن حنفیه سخنی که از خودش روایت میکنیم میگیم بسن ازم نقل میکنه. اگه سوال کردن آقا شما چوشو در کربلا شما نبودید؟ ایشون گفت ان اصحاب الحسین علیه السلام کان معدودین فی السماء ولم یکن منهم. اصحاب امام حسین در آسمون تعیین شده بودن، یعنی خدا از روز اول دونه دونه اینا انتخاب کرده بود به آیین که همراه سید و شهدا باشن. من تو زنان بودم که آیین نمیستم بکنم. اون جون غلام حضرت عبی زر همونی که حضرت بهش میفرماید که تو یک عمر در این چیز ما بودی، حالا چرا به شهادت از کبی یک عمر کارسی نیست شما بودم، آیا نمیخواهید من که رنگم سیاهه بویم چگونه در شهادت در رکاب شما بویم سپید بویم چگونه باشد که معرخین قسم میخوان رفتیم دیدیم رنگشو خدا سپید کرده به اینکه نشون بده اینا انتخاب شدن. اصحاب سجن اینجوری هست و ماه بانوانی که در رکاب سید و شهدا بودن همین حساب داشتن، همین امتیازات رو داشتن. اینا رو اگه ما منعکس بکنی زن مسلمون خیال نمی کنه که نسبت به او بی‌اعتنایی شده، خیال نمی کنه که نسبت سلام علیکم به او کم شأنی شده. زن فقط و فقط برای تکمیل لذت مرد در طرح اسلامی خیال نمی کنه، زنن هم خیال نمی کنه که ارزشش پیش مرد خیلی مدرد می خواه. از باب این که هرچی تمامنتر در تحریک غرائز مرد باشد ازش بیشتر داره. شاهدش اینه که تمامی تبلیغات در کل جهان، شرقش، غربش، شمالش، جنوبش، سمعیش، بصریش، چاپیش، رایانهیش، هر چون خود بفرمایید، هیچ کجا مگر جایی که بازم بخوان، هیچ کجا هیکل مرد آلت تبلیغات نیست، هیچ کجا. حتی آخه در دنیا عجیبه، فرض کنه میخواد مثل لباس زنانه تبلیغ بکنه، یه خانومی که از نظر مردها جالبه طرح تبلیغاتی لباس زنانه رو نشون میده. یعنی توی زن، اینا واقعیت هاست که باید بپذیریم، توی زن جالب اونگاه میشی که از نظر مرد جالب باشه. حالا کاری ندارم به جوراب آسیا و جوراب آفریقا و جوراب آمریکا. به لحاظ عظمت فداکاری میشه همتای ارزش مردانی باشد همچون شهدای کربلا. شاهدش اینه که اون بارمارو که در اون سفر بودن عظمت، البته ما اون کس که چوب خورد درک نمی کنیم چه رنج میبرد، اما یه دونه خراش که چند قطع خون در بیاد میفهمید. اینو من قبول دارم و نمیخواهم هم از ارزش فداکاری و مقاومت و شهدای کربلا کم بکنم، لیکن اینو بدونید و ماه رنجی که اون بانوان در طول اسارت به کوفه، به شام که اونجا ختم شد، بعدش شد بردن، یک صدومش را مردانی که این زنان همراه اونا بودن در روز آشان نبودن به حضاتی جنگیدن، مردان هم جنگیدن، بچه در روایات دارد خیلی علم آهن و تیزی آهن در اونها اساس نمیکرد، چون میدانستن که سه انجامشون کجاست، که ای کاشی افتخار داشت باشیم مجاورات و خادمان اینا باشیم در روز قیامت. این بانوان چندین روز، چند دهه، شاید 20 روز، 20 خورده روز رنج بردن، کم نیستی. اگر این منعکس بشه خانمای ما اینجور نمیشن یا بگن ما ارزش نداریم، یا بگن ارزشمون اینه کار مردها رو بیاد تقسیم کنیم، نصفش مال ما، نصفش مال ما. جدی میگم حداقل متوجه می شویم و می شوند که ارزش های الهی به لحاظ استعداد اون بامو که حمله کرد فقط دهاز ابو عبدالله علیه السلام سفیان بهش کرد و قال یا امت الله جزاک الله خیرا این الجهاد قد وضع عن النساء، عن النساء خدا به تو جزای خیر بده، جهاد از زنها بکشت. نه اینکه اون علی تحقیق اگه حضرت اجازه میداد اونقدر میجنگید که دست 10 تا یا 100 تا مرد لشکر عمر سعد از پشت میبست تا شهید میشد، وضع روحی بود، نه اینکه از باب به لحاظ روحی آمادگی نداشت، نه اینکه در محدوده احکام الهی عظمت مرد و عظمت زن کربلا نشون داد، هیچ جایی نشون نداد، هیچ. نه مثل کسی های پیغمبر که نمیخوام چیز بشن، کافیست در اون لشکرکشی که بنا بود یک فلانه ای باشد قضیه افک پیش آمد، به اشاره دارم میگم چه مشکلی ایجاد کرد؟ آیات قرآن چه میفرماید؟ تاریخ چه میفرماید؟ پیغمبر یک ماه این دو زن رو کنار زد، رفتن خونی باباهاشون، آیه نازل شد این که تو مختاری، طلاق بدی، مختاری، برگردونی، چه بکنی؟ یه دونه. این تاریخ مسلم اسلامه، یه چیزی نیست که بگیم خدا لعنت کند حافظا از دشمنی که با امهات المؤمنین داشتن. اینا جزان تاریخ قطعی خودشون و افتخار ما اینه که یک ام المؤمنین داریم که مادر دوازده معصوم است، که حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها باشد مادر دوازده معصوم است. ما مادر حضرت خدیجه است، یعنی مادر ایمانی ما حضرت خدیجه است که فداکاری هایش برای هر مرد مسلمان و هر زن مسلمان نمونه است، اسوه است. هر چی میخواید بفرمایید بفرمایید. اینا شما میدونید که افراد اونی که آخرین چیز میخوان از دست بدن و حاضر نیست بدن مادر، که اون شوهرم میگه با جون با شیر اندرون شد و با جون به اون رفت، مال حبش چیزی نیست که این باشه. حضرت خدیجه نشون داد تمامی اموالشو نه به لحاظ اداره همسرش صلی الله علیه و آله و سلم، نه به لحاظ اداره اون فقرایی که فقط و فقط اگر شکمشون سیر میشد مجبور نبودن تظاهره به کفر بکنن. مسلمان هایی هم که این مادرم احتیاجم نداریم. حضرت اون مثلا مثل اجاق محفوظه برای تاجه اجاج نداریم چند تا مادر داشته اونی هم بزنه یکی مادر دوازده معصوم بزنه. جنگ های همه مؤمنین هم که به اصطلاح بانوان نبودن مگر محدود، که بازم معاویه دونه دونه تعقیب کرد. تو یادت هفته در سفید اینجوری مثلا به اصطلاح ایرانی چادر به کمت بسوی این شهر میمون بدن. چرا؟ گفت برای این که قصه علی رو به تو بگم. معاویه آخرش گریه کرد، گفت اقامت به نسانی علی بن مثل بن ابی طالب دیگه زنا از مانند علی نخواهم زایید. اقامت اونی که ارزش زن مسلمانی میشون داد کجا بود؟ کجا؟ کربلا. که زن مسلمان نه همتای مرد مسلمان است در تحمل و مقاومت، بلکه به لحاظ ساختاری که زن عاطفیه. عشق زن هم زود بیرون میاد از واضح عاطفه. یک دونی از این بانومان نه دلشون نسخزو بود در مجلس ابن زیاد یزید گریه نکردن که من چه شما زد. ولذا میخوام برم که میانم چه سرمایه ما داریم و ازش اساسا استفاده نمی کنیم. سرمایه این اصل من کاری ندارم، خدا شاید نمیخوام، نه هدف سیاسی، نمیخوام بحث سیاسی بکنم. یا اونجوری که چرز کنم با گاهی برخورد میکنم به خانمایی که اینا خیال میکردن اون وقتی که در نماز جمعه گفته شد سیخه شدن راه حل بعض از مشکلات، اینا خیال کردن سیخه شدن یک کار مستحبی است مثل دعای کمیل خوندن شب جمعه. زن شوهردار میاد سیخه میشد به اسم که کار مستحب انجام داده. یا این دختر پسر که میرزن تو خیابونا به مناسبت ها، من خلاص خدا شده کاری ندارم بیدیم که هدف چیست، مظهر چیه، آینده ایمو با کجا میکشه. اونی که اونجوری بوده و منسوخ شده، اینی که اینجوریه به با کجا میره. ما اگر بخواهیم به خانم ها ارزش دینی آن بنمایانی، سرمایه ما کربلاست، نه فقط آقایون. بدون مبالغه من یقین دارم که البته این سبب شد یه جلسه ما داشتیم در یه جایی تعطیلش کنم، گفتم آقا اینقدر حسین زمان نگید و ماهر اقوامهای جبه کشته شدن افرادی بوده جبه اینا یکی در اونجا کشته میشن 99% شد و ماه اون کشتن رو برش آسون میکنه، سهم و سراغی عبا عبدالله که اونجا برسه. اگه در دنیا نسل آخر نسل نگید حسین زمانه، اگر حسین زمانه بگید قیاس میکنه بین من فلانه و اونی که جون میده به اونجا یه لحظه زیارت بکنه، یه لحظه زیارت بکنه. این باقیت خدا شاید عقیل من بود. اونایی که قول من در جبهه ها فداکاری مگوشتی میشنم اونو میده سحن و سرای عبا موعد ما سحن و سرای عبا شد. خب ما نشون بدیم که همون سحن و سرای عبا عبدالله همجوری که مرد فداکار تذیت میکنه در سطحی که مسئولیت الهی تعیین کرده، نه سطح انتخابی من که از مبارزات مارکسیستی در کجای دنیا و از ریش خبیث سگ کاسترو در کجای دنیا و از فلان هوشیمین و چیاب و کی در کجای دنیا، اون که نشون داده این که زن مسلمان چه موقعیت داری بازم کربلاست یکی که ما نداره. الان من آگاه نیستم اگر روزی وجود مقدس ولی از امام زمان سلام الله علیه ظاهر بشه وضع ما چی میشه؟ یقینا من سجود که میشم. به باز هم اگر زنی به بدی من هست یا مانند من دو دیگر میشه یا مانند من حتی حیات نداره، اونم تکلیف شما تعیین نمی کنیم، مربوط به خود حضرت هست و نحوه اداره جامعه دارم. اما امروز اگر ما بخوایم الگوی شهر دهنده بیان کنیم، یا جز از کربلا جایی دیگه میتونیم نمونه بگیریم؟ ولذا این هدف هم اینه که الکی در سیر الناس برادران با هم سخن میگوییم. کربلا سرمایه ایست که ما ازش هیچ استفاده نکردیم، نه اینکه کم استفاده کردیم، هیچ استفاده نکردیم. اونم اون بخشش که به نظر من احتیاج فعلی ما به اون بخش بیش از بخشش که استفاده کردیم، شهامدت را به کام بچه شیعه، شرنگش را تبدیل به شهد و عسل کردیم به یاد شهدای کربلا. با بچه شیعه زن چه کار کردیم؟ آیا توانستیم از فداکاری های بانوان کربلا در اثبات مسئولیت در سطحی که خدا به زن اجازه داده و تعیین کرده استفاده کنیم؟ یه واقعی اثبات بپذیریم. اینو چرا میگم؟ به اینکه بالاخره شماها در این مسئله در شما ذوق هست، در شما این هست، با شعر اثبات دارید، با شاعرم اثبات دارید، اینا سرمایه اصلی ما. کربلا سرمایه همه چیز ما. اگه توحید داریم کربلا از سرمایه کربلا، اگه ایمان به خاتم انبیا و امامت داریم از سرمایه کربلا، و اگر چیزی از انسانیت احساس میکنیم از سرمایه کربلا، و اگر بقا و دوامی هم داریم بازم از سرمایه کربلا. این مقدمه بجنی من حضورتون عرض کنم یک چیز پایه که با ایام هم تناسب دارد و اون قضیه رحلت خاتم انبیا صلی الله علیه و آله و سلم است و دو حادثه که بعدش را اساسا نمیتونیم بفهمیم مگر اینکه اگر امیرالمومنین اسلام رو میگفت چی میگفت و اون که ما داریم از اسلام با او چه تفاوت داشت. یک حادثه سقیفه، دو حادثه فدر، هر دو هم این ایام میشه. چرا؟ چون ما البته در ایران شهادت 40 روزه صدیقه کبرا رو متعارف نیست بگیرم، که هشتم ربیع الثانی که دو روز قبل بود در عراقی که اون روز به اصطلاح صدامی حاکم نبود. سه فاطمی داشتیم، فاطمی اول دی از وجوه به اصطلاح مختنی نجف روزه داشتن در از روز ششم تا هشتم، فاطمیه دوم سیزده هم پونزده هم، فاطمیه سوم اول سوم جماعت ثانیه، هشتم ربیع الثانی، پونزده هم جماعت اول ها چه هم میگم پونزده هم خواهم بیان کرد، به سوم جماعت ثانیه. ولذا فشرده سیر حوادث و که از مرض خاتم انبیاء سلام علی و علی و سلم آغاز شد با یه توضیح که ما به لحاظ تثبیت دین و مذهب دو پایه داریم. پایه اول ادله مثبته، یعنی که یعنی ما که میگیم امیرالمومنین وصی خاتم النبیین صلی الله علیه و آله و سلم میگیم ثابت کن از اون روزی که پیغمبر دعوت کرد بیاد ایمان بیا و ایت خوشامندان اشاق که اون اندار میگن تا قدیه که به همه اعلام کرد تا آخرین لحظات حیات که بازم هر که بود شنید، یه معنی و ها کزا اون وقت مقام امامت امیرالمومنین به سیش امامت امام مجتبا به سیش تا به سد وجود مقدس ولی از امام زمان، یه محله محله دومی که آقا بین اونی که بود و اونی که شد چا اینجور تناقض پیدا شد آخه رجا کردید مشکل دوم اینه، اونی که بود شما میگید پیغمبر علی رو تعیین کرد، چطور شد یه مرتبه علی با 120 هزار شاهد هیچ به اندازه نظر ابو عبیده و عمر نسبت به ابی بکر محسن واقع نشد، لعنت الله علیهم اجمعین، بدون توقف شد چه نشد. مشکل عمده در شبهه در مذهب مسیح تاریخی مسلمان است، نه ادله نظری مذهب. بلا ادله نظری مذهب شما لازم نیست برید مرحوم آقای امینی اعلی الله مقامه شریف کتاب شریف القدیه است، جلد اولش مربوط به حدیث قدیه، روات حدیث قدیه، کسانی که به حدیث قدیه از صدر اول استدلال کردن به تو بسید اجزا بعدی اونهایی که شعر نظم حدیث قدیر کردن از امیرالمومنین گرفته تا سایر صحابه تا تابعین تا چیز شد، در اونجا 110 صحابی نام میبردشون بازه که مدرک که روایت حدیث قدیر کردن، 110 صحابی حدود 85 تابعی که از صحابه نظم میکنن، بعدش هم حدود 360 فرد از علمای غیر شیعه که بشه ایت کن ندارم در محیط غیر شیعه که نه از به از تا قرن چهاردهم چون ترکیب طبق قرون هجریه. من ادعا میکنم الان اون که از منابع اولیه سنی ها پیدا شده که در او حدیث قدیر مسند با سند نقل شده من جمله کتاب تاریخ مدینه دمشق ابن عساکر اگر بخواد واعظ بشه 20 برابر اون که مرحوم آقای امینی جمع کرده خواهد شد، 20 برابر اون که مرحوم آقای امینی جمع کرده خواهد شد. سوال اینه که بابا اینی که سنیت این گونه در بارش مدد داده چیه باشه؟ خب چیه شد؟ به اندازه یک به اصطلاح آیه غار اثر نکرد. خدا رحمتش کنه یکی از رفقای ما در اندونزی که اصلا از حضرموت بود خودشم مدعی بود به این که شافعیه، من بعض اوقات تنبلی میکنم خیال میکردم حافظم میمونم، دو بچه خود گفت که اینها تعنی بیدیگان هر وقتی حدیث غدیر بهشون میخونی میگن البته یادت نه اون کسی هم که در غار رو پیغمبر بود، لا تنس صاحب الغاری. هر وقتی مصیبت سید الشهدا و کشتن حسین ابن علی میخونی میگه لا تنس قتیلت داری، اون که تو خونش کشتنش که عثمان باشه. تن زیبایی کرده بر مقایسه بین غدیر و غار. و تن زیبایی کرده بر مقایسه بین مصیبت سید الشهدا و مقتل عثمان. بازم برای که شما چیز باشید، هند انگلیسا خدا لعنتشون کنه، در هند بزرگ ها قبل از تقسیم یه بازی در آوردن به اون این که افرادی که پیش محل مذهبی به اتفاق مذهب محترمند چیکار باید کرد؟ سایه مذهب حق تعریض و بنا ندارن. چرا؟ به اینکه جنگ سنی به شیعه را بیندازن و هر کسی که جنگ سبب بکنن ده روپیه باید بده قبل از جنگ جهانی دوم. تمامی میدان های دهلی پر شد از شیعه هایی که هر یکی ده روپیه دستش گرفته اللهم انعمت و معبابک مؤمن ده کسی ولیزا خدا رحمت کنه آمز میدی یا آقای علال اطلاق پاکستان و بعض مؤسسان بایی گذارن و جلوت پاکستان میگفت که الان باستونی که بحث کنی میگن آره ما میدونیم شما چی آسب نمی کنید. آمول مجاهره یادمونه نرفته، آمول مجاهره سادی که شما علنیش کردید ست ها ازا جمع شدن باید زندان ببرن دیگه لده روپیه دست چشه قانون دست بعدش یه بازید که دارا بردن گفتم که خب شیعه ها نسبت به سید معلومه اساس تشجع علاقه به سید شهدا ازوان خدا بود. این من مکرر کردم من آقای امینی احلا الله این میگم که اینا حق برمون دارم. در کتاب سنتنا و سیرتنا سنت موسی الله علیه و آله و سلم سیرتو اونی که ما به عنوان سنت دریافت کردیم و عمل میکنیم نسبت به سیرت یا همونیست که خود پیغمبر به عنوان سنت و عملش بود، در اون آخرش میفرماید ها به حسین ما این امام حسین ما و این هم کربلاش و این هم احوالش امام حسین ما ماست امام حسن ما حضرت زهران ما ماست سایه امتان اون زمان ما ماست حتا به شما صاف بکرد اون پیغمبری که ما ماست نسبت هم برای سنت داره. نه این بشه بگفتم به بحث مفصلی که در مکه به اصطلاح در اون مکتب العربه در معابده با استادای جامعه و مطالعاتشون بکنیم. حتی شما نمیدونید که عواطف شیعه نسبت به پیغمبر چیه، اون درک نمیدونید که مشترک بین ما به شما و واقعا درک نمیدونید شد اینا ماست. گفتن خب بیان چیکار کنید؟ بیایید عزاداری عثمان بکنید. خدا شاید در دیدی به اصطلاح عزاداری اول به خنده کشیدی شو خود چی؟ چون کشتنش؟ به اینکه اموال مسلمان های بیان اون داد به اون محرومشون کرد آجی. اینی که میگم شعر تمز خوندم والله نه آیه غار حدیث قدیر رو نصف میکنه نه مقتل عثمان فاجعه کربلا رو معادله نیست. مشکل کار چیه؟ مشکل کار تضاد بین تاریخ عملی مسلمان ها و بین سنت لفظی اسلامه. هر که گول خود از بچشی ها از این تضاد گول خود، هر که استفاده کرده علیه تشیع از این تضاد استفاده کرده. آقا اگر چنون که راست باشه 120 هزار نفر در روز 18 ذوالحجه اون همه تأکید ختم انبیا سلام و علی و سلم بعد ساویت ولایت امامت هر چی شما فرمایید. علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین، ما امیر المؤمنین میگیم، افتخار هم میکنیم، امیر المؤمنین علیه السلام گفته بچه ها 80 روز نشد و بود قیامت رو گفتن هیچ گفتی نگفتی، بس میشه این نادیه دیگه کارش کرد. ولذا پایه تثبیت اینه که ما بیان کنیم که اونایی که تاریخ سازای بعد از پیغمبر بودن، اونایی نبودن که تاریخ سازای زمان پیغمبر بودن. البته اینو میگم با یک تفسیر، حسن رفقایی که تاریخ اسلامی که من به راهنمایی قرآن مجید موفق شدم تا حالا گفتم چند تا نمتون کشیده، خیال میکردم احد تمام شده، نه من شد احدن و توش هستیم، ثابت کردم اون چه به عنوان تاریخ بدر و ما قبل بدر و احد و در ابن هشام و غیر ابن هشام شیعهی برای سر ما مالیدن و مگس ها رو دور سر می جمع کردن، قرآن مجید تکذیب میکنه، قرآن مجید با آیات فعلیش تکذیب میکنه، نه حساب این که روایات اهل بیت، ائمه اهل بیت، تاریخ اهل بیت میگه، نه اونو فرو میگن که شما جعل کردید، قرآن تکذیب میکنه، دونه دونه شو قرآن تکذیب میکنه. ولذا اونی که قرآن میفرماید سازنده تاریخ اسلام در عصر رسالت، یه افرادی بودن معدود در عصرشون، امیرالمومنین علیه السلام، به نگهدارنده اسلام بعد از رحلت پیغمبر اکرم در مقابل ارتداد قطعی دو نفر بودن، یکیشون سماهم کرد که صدیقه کبرا، یکیشون بعد از پیغمبر 30 سال با رنج عمر کرد که امیرالمومنین وگر نبودن اسمی از اسلام نبود. اینو میگیم منتها اونجا محتاج به بحث فعلا از این مسیر از حضورتون عرض بکنم، معز خاتم انبیا صلی الله علیه و آله و سلم شروع البته من اینا به نام تقنیفه گفتم، شاید پیاده شده شما هم آقای عسکری اینا داشته باشن، میتونید بگیرید، من فشردش رو عرض میکنم، یه به اصطلاح علم منفصل هم دارم که فشردش اینجاست، با خودم آوردم. خاتم انبیا صلی الله علیه و آله و سلم اوائل ماه صفر از سال 11 مجد، این محض چندین فراز برجسته بود، یک این که انشاءالله روایت میان روایات قطعی از انس ابن مالک، خیر انس ابن مالک در صحیح بخاری مسلم جای دیگه سوال کردن که آقا شما صحابه کرام که با پیغمبر هم نشین و هم مثلا عصب و هم عصب و هم شهری بودید، متا کان اکثر نزول الوحی علی رسول الله صلی الله علیه و سلم، کی بیشترین فشار نزول وحی بود بر خاتم انبیا صلی الله علیه و سلم؟ میگن کل ما کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یقرب من وفاته کان الوحی اشد علیه نزولا، تا اون لحظات آخر. این هم به شما مسلمه، سوال این که این وحی بود قرآن بود که همش نازل شده، یه اذا جائع مونده بود که هم نازل شده، وحی بود احکام بود که احکامی و پیغمبر مسلمه داد در اون فاصله ماه صفر تا وقت رحلتشان، یا 23 صفر یا ماه ربیع الاول که آخر بعدش میگن 12 که پیشون هم معروف 12 ربیع الاول ولادت، چه 12 ربیع الاول دوشنبه هم وفات شد، اون وحی که پیغمبر میگه چیه که چه مه بیشترین اندازه نزول وحی به پیغمبر میاد، من هر چی به آخر حیاتش نزدیک میشد شدت فشار وحی به او بیشتر بود، میگه وحی چیه آیات قرآن مجیدی که همش موجود بود، یه اذا جاءه بود که همش 3-4 تا آیه است. یه میگم وقتی که این آیه هم نازل شد، عباس گفت بمیدیم یه حیات پیغمبر تمام شد، چون پیغمبر خدا بهش وعده داده که فتح و پیروزی، پیروزی آمد عربا تسلیم شدن، بلا عربا به قرآن من و به حرم معجزات تو از اطلاع ندارن، درکت هم ندارن، معنای اذا جاءه ناصر و عربا فهمیدی. خب این وقتی بود وحی قرآن بود که قرآن هم نازل شد، وحی احکام بود که همه احکام بین شد بود، پیغمبر نماز روزه حج حجت الوداع آخری کارش حج بود که تعلم منی مناسککم، پیغمبر یاد بگیرید که چگونه حج انجام میدید، فعلی لا حج و بعد آمی آدا، بعد از این سال وزا حجت الوداع. چرا میگن حجی که پیغمبر با امتش وداع کرد خداحافظی کرد؟ این ماه صفر وحی که به پیغمبر نازل میشه که چی چرا نداره؟ میگیم این وحی یه جا جمع شده برای این که پیغمبر سرودهای آسمانی بشنود، این وحی نبود که سرودهایی که مثلا موسیقی سازهای بهشتی ساخته بود اینا یابد، این وحی باید یه جایی جمع شده باشه. خود این میرسونه که بابا بگردید دنبال اون مخزن وحی الهی که پیغمبر فرمود انا مدینه العلم علیکم، بابا بخوام بفهمیم یا حدیث نقل کنیم. خب بگم او هم میگه که رضوان خدا باد بر مرحوم آقای امینی، البته دیگران هم چیز کردن، یکی از محدثین بزرگ بغداد این حدیث از مدینه العلم رو بهش نقل کنیم، خود درست چه محدثان حدیث اینه انا مدینه العلم و ابو بکر حجت و عمر سخت من اضافه میکنم و عثمان توالی توها و علی بابا. این احمد خیال میکرد که پیغمبر میخواد خونه علمش نشون بده که اگر سخت داشته باشه خونه مطمئن نیست، دیوار داشته باشه مطمئن نیست، جای قضا حاجت هم داشته باشه شخص اونجا تنگش نمیگیره که بیچاره بشه. نه میخواد بگه که علم من یه در این چیز داره اونم من نام حاله. ما باید بپذیریم که با این وحی به شوخی نبود، برای احتیاج خودش نبود، چون اواخر حیاتش داره رحلتش نزدیک میشه به احتیاج دیگران.